ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 286 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی ایران خواستار تحریم انتخابات شدند. و بامداد دوشنبه مرگبارترین حمله طی درگیری های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس رخ داد. سلام همراهان رادیو فردا، از اینکه همراه این مجله این بخش خبری در ساعت 17:05 بعد از ظهر روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 هستید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم. بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 14,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 286 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 77,000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,700,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهای مربوط به کرونا در ایران را بیش از آمارهای رسمی می‌داند. در روزهای گذشته کارشناسان وزارت بهداشت در مورد خیز دیگری از کرونا در ایران هشدار دادند و برخلاف وعده مقام‌های وزارت بهداشت تاکنون تنها نزدیک به 371,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، با انتشار ویدیویی خواستار تحریم انتخابات شدند. مسیح علی نژاد فعال مدنی روز یکشنبه قسمت نخست این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رأی بی رأی منتشر کرد. در این ویدیو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراض‌های انتخاباتی 88، اعتراض‌های دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 بیان می‌کنند.
به خاطر به ناحق کشته شدن تنها پسرم،
به خاطر پسرم پویا بختیاری،
به خاطر پسرم ابراهیم،
به خاطر پسرم امیر حسین،
به دلیل ریختن خون عزیزانم شکیبا و راستین،
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک‌های سپاه به قتل رسیدند،
به خاطر ظلم و ستمی که به جوانان و هممیهنان هم شد در این جمهوری اسلامی رأی بی رأی،
به خاطر 42 سال بی‌عدالتی ها، نابرابری ها، کشدارها، بیکاری، فقر، جنایت، رأی بی رأی.
13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد 1400 برگزار شود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. آسوشیتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر میان اسرائیل و حماس توصیف کرده و می‌گوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 تن و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نسخه تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا به گفته او حماس هزینه سنگینی متحمل شود.
ממשיכים לפעול גם בשעה זו ככל שידרש להשיב את השקט והביטחון לכם אזרחי ישראל.
ארטש ישראל در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس می‌شود. همگام با تلاش‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، روسیه بر ضرورت آتش‌بس فوری و سرگیری مذاکرات برای حل این بحران تأکید کرد. پیشنهاد مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در مسکو نیز مطرح شده است. این در حالی است که گزارش‌ها از تشدید حملات متقابل حکایت میکند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزارت خارجه روسیه مجدداً در بیانیه خواستار توقف فوری درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها و سرگیری مذاکرات صلح شد. یک شنبه سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد بدون حل مناقشه اسرائیل و فلسطین، صلح و ثبات در خاورمیانه به دست نخواهد آمد.
اکنون آتش بس و توقف خشونت ها در اولویت است. خشونت علیه غیر نظامیان در اسرائیل و فلسطین را به شدت محکوم می کنیم. اما برای حل این بحران مذاکرات سیاسی جایگزینی ندارد و برانیم که باید در اسرع وقت شرایط از سرگیری مذاکرات صلح به منظور اجرای مصوبه های سازمان ملل برای تشکیل دو دولت که در صلح و ثبات همزیستی کنند فراهم شود. روسیه با قاطعیت به این اصل حقوق بین الملل که از خواسته مردم فلسطین برای تشکیل کشور مستقل به پایتختی اورشلیم شرقی دفاع و امنیت اسرائیل را تضمین می‌کند پایبند است.
یک شنبه نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، چهار میانجیگر اصلی این بحران، درباره گام‌های احتمالی توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ریزنی کردند. همان روز سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، از آمادگی مسکو برای میزبانی مذاکرات سران اسرائیل و فلسطین خبر داد. همچنین لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در این زمینه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
پیشنهاد مذاکره فوری گروه چهارگانه روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را مطرح کردیم. از چهار کشور دیگر مصر، اردن، امارات متحده عربی و البته عربستان سعودی به عنوان مبتکر طرح صلح عربی به مسکو دعوت کردیم. آماده میزبانی هیئت‌های اسرائیل و فلسطین هستیم. باید درگیری‌ها را متوقف کنیم. بعداً درباره دلایل آن بحث کنیم. اکنون این بحث‌ها وراجی جنایتکارانه است.
یک شنبه شورای امنیت سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی خواهان پایان سریع بحران فعلی شدند. اما در میان تلاش‌های دیپلماتیک، گزارش‌ها از ادامه حملات موشکی به شهرهای مختلف اسرائیل حکایت دارد و اعلام شد بامداد دوشنبه حملات هوایی اسرائیل به غزه شدیدتر نیز شد. گیورگی بوفت، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است در این مقطع دیپلماسی از جمله دیپلماسی روسیه کارآمد نخواهد بود.
روسیه همیشه غرب را به استانداردهای دوگانه متهم می کند، اما دست کم در این مقطع لازم است به آینه نگاهی بیندازد. بر هیچ کس پنهان نیست اهدافی که اسرائیل و حماس دنبال می کنند به کل موفقیت تلاش های بین المللی را منتفی می کند. اما حتی اگر نیاز به میانجیگر باشد، به دلیل نوع روابط روسیه با طرفین درگیر، هیچ کدام از آنها اعتمادی به مسکو ندارند. تلاش روسیه بر پایان درگیری ها متمرکز نیست، بلکه بر بازگشت به میز مذاکره با قدرت‌های بین‌المللی متمرکز است. به وضوح شاهد دورویی دیپلماسی روسیه هستیم.
روسیه در روزهای اخیر مشغول ریزنی‌های سیاسی دیپلماتیک مستمر با هدف تشویق اسرائیل و حماس به پایان خشونت‌ها و از سرگیری روند صلح بوده. به گفته دیپلمات‌های روس، مشارکت کشورهای عربی دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل در مذاکرات آتی در حال دارای اهمیت است که به گفته آنها به رغم تأثیر مثبت این روند، عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی و اسرائیل باعث برقراری ثبات فراگیر نشده. درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از یک هفته پیش همراه با حملات سنگین نظامی علیه طرف متقابل بوده. دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت‌ها را بسیار هولناک خواند و رئیس جمهور روسیه این بحران را به زیان منافع ملی کشورش دانست. آن رایسکا، رادیو فردا.
سعید میرهادی، شاعر، نویسنده و رئیس پیشین انجمن قلم آلمان، پس از 74 سال زندگی و برجا گذاشتن 21 مجموعه شعر به زبان آلمانی و آثاری دیگر، در مونیخ درگذشت. او طی 56 سال زندگی در آلمان چندین جایزه هم دریافت کرده بود که مدال یا نشان شاعر بزرگ آلمان گوته یکی از آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سعید میرهادی با نام هنری سعید 74 سال پیش در تهران به دنیا آمد. 17 ساله بود که برای تحصیل در رشته علوم سیاسی راهی آلمان شد. به دنبال انقلاب بهمن 57 به ایران رفت و پس از مدت کوتاهی به آلمان بازگشت و ضمن نوشتن مقاله برای روزنامه ها مقوله عشق و تبعید را هم وارد اشعارش به زبان آلمانی کرد. برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان به عضویت انجمن قلم آلمان درآمد. به زودی معاونت این انجمن و سپس به عنوان اولین ایرانی دبیری و ریاست انجمن قلم آلمان به مدت 2 سال به او سپرده شد. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره سعید میرهادی بیشتر گفته.
سعید میرهادی به عنوان سعید تو آلمان شناخته شده است. 17 ساله بود به آلمان اومد برای تحصیل، به سیاست کشیده شد، از فعالین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شد و چند سالی دبیر این انجمن بود و از همون آغاز سعید میرهادی شعر میگفت به زبان آلمانی. بعد که جنبش دانشجویی فروکش کرد، از سیاست کنار کشید و به ادبیات پرداخت. در تمام مدت سعید میرهادی آلمانی نوشت، فارسی هیچگاه ننوشت و آدم شناخته شده‌ای بود در ادبیات آلمان. به عنوان دبیر انجمن قلم آلمان برگزیده شد سعید و قبل از اینکه دبیر این انجمن بشه، سالها در بخشی از انجمن به عنوان دفاع از نویسندگان تحت پیگرد فعالیت داشت. این بخش از انجمن در کشورهای مختلف فعال بود، به ویژه در رابطه با نویسندگانی که در ایران تحت پیگرد بودند، تحت فشار بودند تو جریان مختاری و پویندو، و تونست تو کنگره‌های جهانی قلم چند اعلامیه علیه کشتار در ایران، علیه پیگرد نویسندگان در ایران. مدتی هم به عنوان سردبیر ادبی روزنامه دیولت که از مشهورترین روزنامه‌های آلمان هست و بخش ادبیش شناخته شده است، با بسیاری از نویسندگان آلمان از گونتر گراس گرفته تا مارتین ولز با همه اینا دوست بود، آشنا بود، رابطه داشت.
شهرت ادبی سعید میرهادی در آلمان راه را برای دریافت مدال و نشانه گوته شاعر بزرگ آلمان هموار کرد. این جایزه به نویسندگان و شاعرانی اهدا می شود که در ایجاد ارتباط میان فرهنگ های دنیا خدمات در خور توجهی از خود بر جا گذاشتند. جایزه ادبی مونیخ و جایزه ادبیات تبعید در شهر هایدلبرگ هم دیگر جوایز اوست. سعید میرهادی که شهرتش در آلمان بیش از ایران است، 4 سال پیش هم جایزه فریدریش روکرت شاعر آلمانی را دریافت کرد. شاعری که 150 سال پیش ستایشگر حافظ شیرازی و پایه‌گذار غزل در زبان آلمانی بود. نشان لیاقت و شایستگی دولت آلمان هم از جمله دیگر جوایز بزرگی بود که نصیب سعید میرهادی شد. این شاعر و نویسنده ایرانی آلمانی که بر اثر عارضه قلبی در شهر مونیخ درگذشت، 21 مجموعه شعر به زبان آلمانی و آثاری دیگر هم به همین زبان از خود بر جا گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
جسد قطعه قطعه شده بابک خرمدین، کارگردان سینما، دیروز یک شنبه در شهرک اکباتان تهران پیدا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، میگوید پدر آقای خرمدین اعتراف کرده فرزندش را ابتدا بیهوش و بعد جسد او را تکه تکه کرده و به نزدیکترین سطل زباله نزدیک خانه انداخته است. گفته می شود که قتل این کارگردان در پی برخی اختلافات با پدرش رخ داده، اما سرپرست دادسرای جنایی تهران می گوید تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. بنابر گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، پدر آقای خرمدین در مراسم اکران فیلم فرزندش در سال 94 گفته بود که از مجروحان جنگ ایران و عراق است. بابک خرمدین متولد 1353 در تهران بود و به فیلم سوگنامه‌ای برای یاشار از او سال 94 در گروه هنر و تجربه به نمایش در آمده بود. از همراهیتان با این بخش خبری از شما سپاسگزارم. آرزومندم لحظات خوب و آرومی داشته باشید.